أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خير مقدم عرض میکنم خدمت حاضرین محترم حضرت آیت الله شاهرودی و استاد آیت الله فیاضی. در این جلسه که خدمت عزیزان هستیم، قرار در ارتباط با یکی از مسائل بسیار مهم که در واقع مربوط به مسئله توحید که اساس دین ماست صحبت بشه، در ارتباط با اینکه یکی از مباحثی که در نظریاتی که در توحید مطرحه، مسئله وحدت وجود، که مسئله وحدت وجود خودش گفته شده بیش از 20 تقریر داره، بیش از 20 تقریر برای وحدت وجود مطرح شد. ما امشب در این بین به وحدت شخصی وجود قراره بپردازیم و استاد عزیز قرار ما رو مستفیض کنن در ارتباط با وحدت شخص وجود و از حیث عقلی و از حیث شرع و دین و نقل قرار تحلیل و بررسی بفرمایند. من یه مختصری توضیح بدم که وحدت شخص وجود به این معناست که ما در واقع حقیقت و واقعیت و وجود، وجودی که صحبت میشه در وحدت شخص وجود، این وجود در مقابل عدمه، وجودی که ادعا میشه واحده و یک فرد بیشتر نداره، یک شخص بیشتر نداره، همون چیزیه که در مقابل عدم به کار میره استعمال میشه، وجودی که در مقابل عدم استعمال میشه همون چیزی که منشأ اثره. اون حقیقت، اون آیا یک شخص واحد دارد یا خیر؟ وحدت شخص وجود مدعی است که آنچه که منشأ اثر است، آن به تعبیر دیگه همون واقعیت به معنی الاخص، اون چیزی که تو خارج ما میبینیم، اون چیزی که منشأ اثره، آیا یک شخص واحده یا اینکه ما در واقع وجودات داریم، حقایق و واقعیات داریم. مدعیان وحدت شخصی وجود نظرشونه که ما یک حقیقت واحد داریم، ما دو واقعیت نداریم، وجود واحد شخصاً. اما همینجا یک سوال خیلی روشنی پیش میاد که خب اگر ما یک شخص واحد از وجود داریم، پس این کسرات چی میشن؟ این واقعیت‌های متعدد، در و دیوار چی میشه؟ آسمان و زمین، پیامبر و خدا و عابد و معبود، اینا چی میشن؟ در پاسخ این سوال، پس وقتی وحدت شخصی مطرح شد، این سوال پیش میاد که پس کسرات چه جایگاهی دارن؟ در پاسخ به این سوال دو تا تقریر، دست کم دو تا تقریر مشهوره. یه تقریر اینه که این کسرات رو قائل هستن که اینها اعتباری هن و این برای این کسرت واقعیت قائل نیستن. این دسته حتی قول دسته بعدی که میخوام عرض بکنم و رد میکنن و میگن ما واقعیت واحده، کسرت اعتباریه. البته اینجا باز یه ابهامی داره که وقتی میگن واقعیت واحده، کسرت اعتباریه، میگن که این کسرت که اعتباریه عدم نیست. این خودش جای ابهام خیلی جدیه که میگن این اعتباریه ولی عدم هم نیست. دسته دیگه، تقریر دیگه، تقریریه که حالا جناب ملا صدرا مطرح میکنن که این حقیقت واحد در عین اینکه واحده، کسرات کجان؟ در عین اینکه واحده، کثیرم هست. وحدت در عین کسرت به این معنی که همون شخص واحد در عین وحدت کثیره. و اینجا باز این اشکال، این سوال مطرحه که خب این چطور میشه در عین اینکه واحد کثیره؟ اینکه خیلی عجیبه. جناب ملا صدرا تو مبانیشون به این مسئله بارها و بارها تأکید کردن که این اصلا تقابل بین وحدت و کثرت و اساسا تقابل در مجردات راه نداره، تقابل در مجردات راه نداره. پس وحدت شخصی دو تا بیان و تقریر متعارف خدمت عزیزان عرض کردم، حالا از استاد بزرگوار آیت الله فیاضی استفاده میکنیم، دعوت میکنیم ما رو مستفیض کنن در این زمینه. صلواتی خط بفرم. عزیزان تا استاد محترم مستفیض میشیم، یه نکته این که سوالاتی که ممکنه به ذهن عزیزان برسه قراره که مکتوب بشه و ما به صورت مکتوب سوالات رو خدمت استاد ارائه کنیم. و نکته دیگه این که مدت زمانی که از محضر استاد استفاده میکنیم حدودا 45 دقیقه است و 20 دقیقه هم پرسش و پاسخ. دوم صلوات رو خرید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا نثار ارواح انبیا و اوصیا به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلواتی هدیه میکنیم. الله ما صلی الله برای شادی ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلوات دوم رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم بدهد. و من یه عینک هم داشتم قورده بودم حالا دنبالش میگردم نه قربان اینها نیست خب همینطوری که حضرت آیت الله شاهرودی هم فرمودن، من راجع به اون وحدت شخصی، وحدت وجود 21 تفسیر با قائلینش بنده اینجا ثبت کردم. از یونان قدیم وحدت وجود مطرح بوده، همونایی که فکر میکردن عالم همین عالم ماده است قائل به وحدت وجود بودن. بعضیشون مثل پارمنیدس میگه عالم واحده، یعنی همش یه جسمیه. سرش هم اینه که خلأ رو محال میدونستن، که این خلأ محال بود تا الان هم تو فلسفه مونده و درستم نیست، ولی خب اینا بحثش جایش الان نیست و ادلهش تمام نیست و خلأ هیچ استحاله ای نداره، ولی خب در این حال هست. تا امروز هم تو فلسفه ما اینو بحث میکنن و خلأ رو محال میدونن و بر همین اساس گفتن چون خلأ محاله پس کل عالم ماده یک وجود، یعنی یک وجود بدون انفکاک، بدون فاصله است. این یک به معنای همون یک شخصی هم میتونه باشه، ولی یک شخصی مادی. شما میگید این میز مثلا یا این تخته روی میز یه تخته است، اما قابل این است که تقسیم بشه به صد قسمت، به هزار قسمت، بی نهایت قابل قسمت. این وحدت وجود محل بحث ما نیست، همطوری که حضرت آقا فرمودن فعلا کاری به این نداره. یه عده میگفتن که ما نمیدونیم عالم همین ماده است یا غیر ماده هم هست، ولی هر چی هست واحده. چرا؟ چون اصلا میگفتن کثرت معقول نیست. این هم یه حرفی مال همون کودکی فلسفه است قائل بودن. و همینطور میاییم تا اینکه کسانی قائل به وحدت وجودن، وحدت شخصی وجود هم قائلن، ولی میگن وجود یعنی چیزی که لایقه که بهش بگی هستی، بقیه اصلا لایق این نیستن که بهشون بگی هست ولو هستن. اینا هم قائل به وحدت شخصی وجودن، میگن اون شخص وجود که یعنی وجود حق تعالی است واحده، بقیه چی هم؟ بقیه قابل ذکر نیستن. این حرفیست که سعدی آورده. سعدی میگه که جهان جمله جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. همین خورده این که آجاقا اشاره کردن، گفتن که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. خودش جواب میده پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گراید جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و ملک، کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. این حرف رو اگه بخواد خوب دقت کنه میگه آقا یه کسی هست همه اونچه تو این عالم ماده از ثروت هست مال اوست جز یه دونه گندم. همه مال او، یه گندمش مال یکی دیگه است. شما اینجا در عرف و عقلا نمیان بگم بابا اون که ما چیزی نداره، اون که یه دونه گندم داره که چیزی نداره. مالک و دارا و غنی کیه؟ اونو که همه عالم مال اوست. اگه شما وجود حق رو با وجود هر موجود دیگه، بلکه با وجود همه موجودات ممکن بخواید مقایسه کنید، نسبتش از این مثالی که من زدم خیلی بزرگتره. چرا؟ چون خدای متعال وجود بی نهایته و همه موجودات مثل تک تکشون محدودن. وقتی وجود محدود رو با نامحدود مقایسه کنی فاصله شون چقدره؟ نامحدوده، در حالی که فاصله اون که یه دونه گندم داره با اونی که همه ثروت عالم رو داره نامحدود نیست. اون فاصله نامحدود نیست. چرا؟ چون همه عالم ماده محدوده، همه ثروت عالم محدوده. پس ببینید، شما یک کسی که یه گندم داره میگید مالک نیست. چطور یک کسی که در مقابل خدا میگه من وجود دارم میپذیرید که وجود داره؟ این حرف سعدیه. ما میگیم این حرف عقلاییه. و اگر در روایتی هم در اصول کافی آمده که امام صادق از طرف میپرسن الله اکبر یعنی چه، او میگه الله اکبر من کل شی، حضرت میفرمان افهناک شیئون حتی یکون هو اکبر من. آیا اصلا چیزی هست تو عالم که تو بگی خدا از همه بزرگتره؟ این روایت سند نداره و قابل اعتماد نیست. اما سند نداره معنا نیست که از امام صادر نشده. ممکنه راوی، خب چه کنه امام که نمیتونه راوی غیر ثقه رو ثقهش کنه یا راوی مجهول رو به ما معرفی کنه که امام فرمایشش رو فرموده. این که یه روایت سند معتبر نداره، این هیچ وقت دلیل نیست بر اینکه این روایت از امام صادق از امام نیست. ما میگیم حالا باشه، اگه باشه امام به همین فهم عقلا گفته. امام فرمود تو میگی خدا از همه چیز بزرگتره، یعنی یه چیزی در مقابل خدا فکر کردی کسی هست، چیزی هست؟ این مثل همون حرف سعدیه. میگیم اگر از امام این روایت هم صادر شده بر مبنای همونی که متفاهم عقلا هست که در مقابل وجود بی نهایت بقیه را چیزی نمیبینن، و بر همین اساس بود که امام رضوان الله تعالی علیه این فرمایشو دارن در قبل از اذانها گاهی پخش میکنن. هر چه هستی توی، ما همه هیچی. این ما همه هیچیم یعنی در مقابل اون عظمت به حساب نمیایی. ما همه هیچی، این ما همه هیچیم معناش این نیست که کثرت نیست، معناش این نیست که کل این کثرات در مقابل اون عظمت قابل ذکر نیست. این یه معنای از وحدت وجوده. ما میگیم این معنای از وحدت وجود هر عاقلی بگه قابل پذیرش و قابل دفاعه. و سعدی هم میگه اصلا حرف عارف همینه، یه بر عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیست. ولی خودش جواب، این معنا هم الان امشب محل بحث ما نیست. این شک نیست، یار اینکه این هیچ شبهه نداره. درسته کسی اینطوری بگه خدا واحد به این معنا، یعنی یک واحد شخصی بی نهایتی است که همه موجودات دیگه در مقابل عظمت او هیچ هست. و اما تفاسیری که امشب میخواهیم بهش بپردازیم همون تفسیریست که، یعنی تفسیری که میخواهیم بپردازیم، چون حضرت آیت الله شاه رودی من فرمودن که اونی که اصلیه اونو مطرح کن و توضیح بده و بعدم بررسی کن. اون هم حرفش که ملا صدرا میزن. ملا صدرا خیلی سریع، البته به تبعیت از ابن عربی، قائل است به این که وجود واحد شخصیه و اون همون وجود خدای متعال است که بی نهایت و یه شخص خاصه، مرکب از دست و پا و اجزا و اینها هم نیست، یه وجود بسیطه. ولی در عین حال این وجود واحد بسیط موجودیتش نافی موجودیت بقیه موجودات نیست و نافی خلق نیست، نافی این که او علت است و ما سوا معلوله نیست. خب سوال میکنیم چطور؟ چرا؟ چون مولا صدرا خیلی صریح میگه انکار کثرت خلاف ضرورت عقل و وحیه. یعنی اگر کسی بگوید کثرتی در عالم نیست، عقلش رو زیر پا گذاشته. لذا میبینیم بعضی از خود اونایی که قائلن میگن اصلا حرفای ما فوق عقل، که البته جوابشون اینه که فوق عقل به درد خودتون میخوره، چون حجت فقط دو چیزه، یکی عقله و یکی معصومه. دیگه غیر عقل و معصوم کسی حجت نیست. هرچی تو خواب دیدی برای خودت خیر، تو میگی این حرف تورن ورا اطور العقل، تورن ورا اطور العقل، این ما دیگه اولین حجتمون عقله، عقله که به ما میگه عالم خدا داره. افالله شک فاطر السماوات والارض، یعنی بشر عقلت کجا رفته؟ مگه نمیبینی آسمان و زمینو؟ مگه نمیبینی این نظم حاکم بر کل هستی رو؟ مگه میشه بدون خدا باشه؟ افالله شک کن، این سوال از عقله، یعنی عقل میفهمه. حالا یکی خدا رحمت کنه، نرفتیم درس آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه، نقل میکرد از قول مرحوم حاج شیخ، که حاج شیخ میفرمود که بعضیا عقلشون رو میذارن زیرشون، یه تاپاله هم میذارن روی عقلشون، بعدم صفر میشینن رو عقلشون رو اون تاپاله. یعنی چه؟ نمیخواد بفهمه. خب نفهمه. یه وقت بنده عرض کردم حالا در محضر حضرت استاد، این یول من یشا و یهدی من یشا ضمیر معمولا میگن برمیگرده به الله، یعنی خدا گمراه میکنه هر کی رو میخواد و خدا هدایت میکنه هر کی رو که میخواد هدایت کنه. بنده عرض میکنم نه آقا، بهتر اینه، نمیگم اون غلطه، بهتر اینه که ضمیر برگرده به من. یول من یشا یعنی خدا گمراه میکنه اونی که بدبخت خودش گمراهی رو میخواد. چرا؟ برای اینکه بشر در هر آن سر دو راهی، یه راه اینکه ببینه خدا چی میپسنده و اون چه او میپسنده معیار باشه براش و طبق اون حرکت کنه، یه راه هم اینکه ببینه چی دلش میخواد. بشر همیشه سر این دو راهیه و خودش هست که انتخاب میکنه راه هدایت رو و یا راه گمراهی رو. خدا میگه میخوای راه گمراهی برو، و من وسایلم برات فراهم کردم، شیطانو مجهز کردم برای اینکه ببرتت به همون سمتی که خودت میخوای بری. اگه میخوای راه هدایت رو بری، عقل رو برات گذاشتم، که گفتیم اون آدما عقلشون گذاشتن زیرشون. میگه عقل رو برات گذاشتم، به قول ابن سینا اونجایی هم که عقلت نمیفهمه پیغمبر برات فرستاده، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر میاد برای اینکه اون چیزایی که اصلا بشر نمیتونه بفهمه بیان کنه. بشر تا آخر عمرش هر چی فکر بکنه معلوم نیست بتونه بفهمه ماه رمضان با ماه شوال فرق داره، به طوری که روزه ماه رمضان اینقدر مصلحت داره که ترکش حرامه، و شوالی که شد به خصوص روز اولش حرامه، یعنی روزه حرامه. عقل تا آخر عمرشم، که البته تا آخر عمرش اگرم بفهمه فایده نداره، چون امروز من میخوام عمل کنم، آخر عمر بشر کسان دیگه میان، من باید بدونم چه کار باید بکنم. لذا ابن سینا میگه خدا به من عقل داده، عقلم میفهمه عالم خدا داره، عقلم میفهمه که این خدا کارش بازیچه نیست، عقلم میفهمه که پس حالا که کارش بازیچه نیست، مرا برای هدفی آفریده. عقلم هم میفهمه که خیلی از چیزایی که منو به اون هدف میرسونه خودم نمیتونم بفهم، و خیلی از چیزایی که مانع رسیدن به اون هدفه اونا رو نمیتونم بفهمم. پس باید اون خدا پیغمبر بفرسته. این دلیلی است که ابن سینا آورده برای ضرورت نبوت. پس میگه نبوت ضرورت داره برای اینکه عقل بشر چیزی نمیفهمه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پس وحدت وجودی که اونایی که میگن توریس برای طور عقل، جوابشون خیلی روشنه که ما با کسی حرف میزنیم که عقل و باور داره. ما با عقل حرف میزنیم، با عقل میفهمیم حرف طرف رو. اگه حرفی هم میزنیم تمام تلاشمونه که مطابق با عقلمون باشه، کتمان حقایق نکنیم. که کسی که کتمان حقایق میکنه، قرآن فرموده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. اون وقتی که اون مردک گفت که امام زمان رو هم میشه نقد کرد، من توی مجلس عمومی گفتم قرآن میفرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این آیه میفرمایند که حرف دیگری نباشه، لا، قسم به عظمت خدای تو ای رسول ما، که اینا ایمان نخواهند داشت مگر اینکه وقتی تو یه کاری میکنی یا یه حرفی میزنی نق نزنن، چیز دیگه به ذهنشون نیاد. وقتی یه روایت معتبر در ذیل این آیه نقل شده در تفاسیر که امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگه پیغمبر یا امام کاری انجام بده و کسی به زبان بیاره یا تو ذهنش بگذره که اگر این کار رو جور دیگه انجام میداد بهتر بود، یا اگه این حرف رو جور دیگه میگفت بهتر بود، کانم مشرک. این حرفش اینه که خدا یه چیز میفهمه، منم خودم یکیم. چون پیغمبر که از خودش نمیگه، از خدا میگه. اون امام که از خودش نمیگه، از خدا میگه. این که به پیغمبر یا امام ایراد میگیره، این یعنی میگه خدا برای خودش یکی، منم یکی، میشه مشرک. کانم مشرکا. گفتم اون کسی که میگه امام رو میشه نقد کرد، پیغمبر رو میشه نقد کرد، یا از این آیه خبر داره و کتمان میکنه، ملعونه. برای اینکه قرآن فرموده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائم. اگه خبر نداره بازم ملعونه. چرا؟ چون غلط کرده در مسئله ای که علم نداره وارد شده. چون روایت صحیح در کافی شریف هست، من افت الناس بغیر علم لعنته ملائکة السماوات والارض. این روایت صحیح از نظر سند، دلالتش هم خیلی روشنه. در محضر آقا من دارم عرض میکنم و انتظار دارم اگر خلاف میگم حتما تذکر بده. کسی که بدون علم فتوا میده، همه ملائکه آسمان زمین لعنتش میکنه. پس این آدمی که میگه امام رو میشه نقد کرد، پیغمبر میشه نقد کرد، ملعونه. بالاخره ما میگیم فقط دوتا حجت داریم، عقل و چی؟ معصوم. چون میگی توریس و راه تور عقل، به درد خودت بخوره. پس یک نظر این است که وجود آقا واحد شخصی، صرف مولا سرار را الان میخوام تقریر کنم، یا آقا وجود یک وجوده بی نهایت، بعد میپرسیم خب بقیه چی؟ میگه بقیه هم همه هستن. حقیقتا هستن؟ میگه بله حقیقتا هستن. اگه کسی بخواهد کسرت این ماسوا رو انکار بکنه، هم عقلش رو زیر پا گذاشته، هم وحی رو زیر پا گذاشته. اینا صریح کلمات ملا صدر. و پس میگیم ها چطور میشه؟ شما میگی وحدت در عین کثرت، برای اینکه حرف ایشون فهم، خودش البته میگه علیت نیست، خودش خیلی صریح در بحث علیت اسفار میگه آقا علیت نیست، ولی بنده به دفاع از ایشون میتونم بگم علیت هست. در یه جمعی هم این رو گفتم و اون آقایی که خودش معتقد بود به جد به وحدت وجود گفت بهتر از این نمیشه حرفه ملا صدر رو تقریر کرد. و اون اینه که شما در فلسفه وقتی نگاه بکنید یه مسئله در بحث علیت بحث نشده ولی جاداش بحث بشه، و ولی خب در عین اینکه یه فصل براش باز نشده، در این اینکه رسما بحث ازش نکردن، ولی به طور ارتکازی در وجود و بیانات فلاسفه ما بوده فراوان. و اون که آقا علیت دو گونه است، علیت قوامش به مغایرت علت و معلول. چرا؟ چون علت یعنی متوقف علیه، معلول یعنی متوقف. علت یعنی چیزی که مورد تکیه یه موجود دیگه است، و معلول یعنی اونی که تکیهش به اونه. لذا میگن اینا متضایفن، با هم فهمیده میشن. نمیشه بگی الف علت، بعد بگیم خب علت برای چی؟ بگی برای هیچ. این معنیش اینه که علت نیست. یا بگی به معلوله، بعد بپرسیم معلول برای چی؟ شما بگی معلول برای هیچ. این معنیش اینه که علتی نداره، معلولم نیست. تا گفتی علت و معلول، پس باید دو چیز باشه. چرا دو چیز باشه؟ چون نمیشه یک شی خودش هم متوقف باشه هم متوقفون علی. میشه چی؟ چه توقف شی علی نفسه که خیلی روشنه. لازمش اینه که شی قبل از خودش وجود داشته باشه تا بتونه خودشو به وجود بیاره. یعنی همون وقت که وجود نداره به خودش وجود بده، تا با همون وجودی که نداره به وجود بیاره. اینکه محال این نشدنی، عقل خیلی راحت میگه این محال. پس در علیت و معلولیت یکی از احکام بیین و بدیهیش تغایر علت و معلول. اما تغایر علت و معلول دو گونه است. یه تغایر خارجی که اگه تغایر خارجی باشه علیت و معلولیت هم میشه خارجی. مثل چی؟ مثل اونچه ما معتقدیم در مورد خدا از آیات مبارکات قرآن به دست میاد، از روایات ما به دست میاد که خدا برای خودش یه موجوده و هر مخلوقی هم برای خودش یه موجودیست مغایر. میگن مشایخ قائلن به تغایر وجودات. به نظر بنده اونی که اونا میگن همینی که من الان دارم عرض میکنم. اونی که قائلن به تغایر موجودات یا تباین وجودات، میگن یعنی این غیر اونه. اونی که علت خداست یه وجوده، و اینی که معلوله یکی دیگه است. دو تا وجودن غیر همان، جدای از همان، ولو اینکه یکی مستقله یکی عین فقر و تعلق و وابستگی به اون دیگریه، ولی دو تا. لذا ابن سینا هم میگه وجود معلول عین فقره، عین تعلقه، عین وابستگی به علت. اما در این حال میگه معلول برای خودش وجودی داره، علت هم برای خودش یه وجود. و این خیلی معقوله. سرش اینه که علت وجودش بی نهایته و هیچ معلولی وجودش بی نهایت.
و یکی از ادله توحید اصلا همینه که بی نهایت دوتا نمیشه. یکی از ادله توحید همینه که شما نمیتونی، یعنی عقلت به اجازه نمیده بتونی تصویر کنی دو تا موجود بی نهایت. که البته این شاید یه جلسه دیگه بخواد، من ندیدم در کلمات فلاسفه، ولی به جد از این حرف دفاع میکنم که بیام حالا انشاءالله خدا به بنده عمر بده سایه آقا مستدام باشه، سال دیگه اگه فرصت باشه خواستید من دلیل بر توحید از راه این که وجود بی نهایت امکان نداره دو. پس عقل میگه او بی نهایت هست و مخلوق هم همه متناهی هست، یعنی همه وجودهای محدود هست. هم عقل اینو میگه، هم روایات و آیات ما میگه. سبحانه یا سبحان الذی اسرا، سبحانه اطلاق داره. اطلاق سبحانه یعنی خدا منزه از هر نقصیه. وقتی خدا منزه از هر نقصیه که وجودش محدود نباشه. تو هر وجود محدودی میشه بیشتر از اون باشه؟ پس میشه ناقص دیگه، یعنی اگه بیشتر بود کامل بود، الان که نیست. پس وجود اگه محدود بود حتما ناقص، چون هر محدودی بزرگتر از او فرض داره و بزرگتر از او کاملتر از او شقی نه، ولی بزرگتر از اون نمیشه. بنابراین خدا وجودش نامحدوده، بقیه موجودات وجودهایی هستند محدود و محال محدود غیر عین نامحدود باشه. به خصوص اگر توجه کنید به این که اصالت وجود میگه هر چی بخواد موجود بشه به وسیله وجود موجود بشه. اگه وجود بی نهایت پیدا کنه، وقت اون چیزو میتونی بگی بی نهایت. اگر وجود بی نهایت پیدا نکنه، اون چیزو نمیتونی بگی بی نهایت. شما میگید خدا علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، خدای بی نهایته. این خدای بی نهایت وقتی میشه که وجود بی نهایت داشته باشه، ولی اگه وجودش محدود باشه اون خدات با چی میشه بی نهایت؟ اصالت وجود بر شما الزام میکنه که بگی اگه بی نهایته به خاطر اینه که وجودش بی نهایت. خب خدای متعال وجود بی نهایته، بقیه موجودات مولا صدرا میگه هیچ شبهه ای نیست که اونا موجودن، ولی موجودیت اونها مثل اینه که شما موجودید یا نه هستید. شما تو ذهنتون تصوری از گل دارید، تصوری از گنبد مطهر امام هشتم علیه السلام دارید، تصوری از ذریح مطهر حضرت هم داری. اینا این همه یا اینا هر کدوم یه چیزی جداست؟ ولی همه اینا به وجود شما موجودن. چرا؟ چون همه اینها علم شما هستن. و این حرف ولو قبل از ملا صدرا نمی گفتن، ابن سینا نمی گفت، ولی حرفیست خیلی متقن و اون که علم این عالمه. عالم با علم بزرگ میشه، عالم با علم اون روحش از اون چه هست بزرگتر میشه. این هم از فواید حرکت جوهری است که ملا صدرا قائل شد و بر اساس حرکت جوهری گفت هر که علم بیشتری پیدا میکنه وجودش از قبلش کامل تر میشه. اگه وجودش قبلا یه تخته بود، حالا شده آینه یه گنبد امام هشت. حالا اگر گنبد کاظمین علیه السلام رو هم دید، وجودش علاوه بر این که آینه یه گنبد امام هشتمه، آینه یه گنبد کاظمین علیه السلام هم هست. پس وجودش داره اونا نشون میده، وجود او داره بهش نشون میده هر چیز رو که دیده، همه اون چیزهایی رو که دیده وجودش داره تک تک اونا رو نشون میده. پس وجودش شده آینه همه اینا. خب معلومه نشون دادن الف که با نشون دادن بی عین هم که نیست، نشون دادن گنبد امام هشتم که با نشون دادن گنبد کاظمین علیهم السلام که یکی نیست، که اون یه نوع علمه، این یه نوع علمه دیگه است. ولی همه این کسرات موجودن به چی؟ به وجود واحد. میگه ببین، اولو صدرا میگه ببین، پس دیدی شد که یک موجود واحد باشه نفس شما، حقیقت شما، اونی که بهش میگی من، ولی در عین حال، در عین اینکه وجود شما هست، آینه گنبد امام هشتم هست، آینه گنبد کاظمین علیهم السلام هم هست، آینه هر چیزی هم که دیدی هست، آینه یه هر چیزی هم که درک کردی هست. این همه کسرات تو خودت داری میبینی. پس میشه یک وجود واحد، اونم نفس شما بسیط مجرده و در این حال همه اشیا هم باشه. این مثال هم ما برای چی میگیم؟ برای اینکه حرف ملا صدرا رو یه خورده تقویت کنیم، تقریب به ذهن بکنیم، بگیم خب بله یه چیزایی میشه گفت. خب پس علیت چی میشه؟ میگه علیت تحلیلی. علیت تحلیلی یعنی چه؟ یعنی شما در فلسفه برای اثبات صورتهای نوعیه میگید آقا هر موجود جسمانی یه آثاری داره، سیب یه رنگ داره، گلابی یه رنگ داره، این یه شکل داره، اون یه شکل دیگه داره، این یه مزه داره، این یه مزه دیگه داره. خب این اختلاف آثار سندش چیه؟ علتش چیه؟ اگه بگی علتش ماده است، خب همه مادی هست. اگه بگی علتش جسمیت، جسمم که همه جسم هست. پس باید یه حقیقت دیگری رو اینجا قائل بشی و اون اینکه این سیبه اون گلابیه، که اسمشو در فلسفه میذارن صورت نوعیه. خب اگه این سیب اون گلابیه، اون سیب بودن علت این شکله، علت این رنگه، علت این مزه. اما از خود فلاسفه بپرس که این علت با این معلول دوتا وجود جدا دارن، یعنی شکل گلابی توی یه بشقاب قرار میگیره، خود با گلابی توی یه بشقاب، یا نه بیه این همه گلابی با شکلش و با رنگش و با مزهش همه به وجود واحد موجودن. اما همه فلاسفه برای اثبات صور نوعیه میگن آقا این اعراض علت میخوان، علتی هم برایش نیست جز صورت نوعی. پس با اینکه علت و معلول به وجود واحد موجودند، اما علت و معلولند. چطور میشه علت معلول؟ میگه آقا اینا تحلیل های عقله. عقل میاد میگه آقا این موجود یه جوهر داره، یه چیز قائم به ذات داره که اون سیب بودنشه، گلابی بودنشه، یه چیزای قائم به خودش داره، قائم به غیر داره، مثل رنگ، بو، اینا اعراضن. اعراض اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، فی موضوع، ببخشید اجازت خیلی متشکر، اذا وجدت وجدت فی موضوع. خب اون لا فی موضوع، اینم فی موضوع، ولی دوتاشون به چه بود؟ به یه وجود موجود. به خصوص این حرف بنابر نظر خود ملا صدرا که به نظر میاد حق است و قابل دفاع و شدیدن میشه ازش دفاع کرد که اعراض همه شؤون جوهرن. و ملا صدرا میگه همه عالم شؤون حق. این حرفی است که ملا صدرا قائله و همینطوری که ایشون اشاره فرمودن قائل به وحدت در عین کسی نیست. یه وحدت شخصی، یه شخصه، اما اون یه شخص واحد بلا تشبیه مثل اینکه شما یه آدمی، بنده یه شخصم، اما خب بنده یا شما اگر علم به خیلی چیزها داشته باشید، اون علم ها هر کدوم جدا جدا، این که علم دارید به زید که علم عین علم عین علمتون به امر نیست که، اینا علم های جدا. یه چطور این کسرات همه موجودن به وجود واحد، یه در خدا هم همید. خب این بیان ملا صدرا دلیل های مختلفی براش اقامه شده. یه دلیلش اینه که بی نهایت جا برای غیر نمیگذاره. ما اول بذارید ردشو بگیم. این حرف نادرسته، حرف ملا صدرا. چرا نادرسته؟ برای اینکه هر کسی خودش میفهمه که هست، میخواد مادی باشه میخواد الهی، همه میفهمیم که من هستم. بابا شما میفهمی که من هستم، من یعنی شما، خودت میگی من هستم. همه ما مییابیم این که هستیم، و این علم از علوم بدیهیه چون وجدانیه. وجدانیات یعنی چیزایی که به علم حضوری آدم مییابه، بعد اونو به صورت علم حصولی در میاره، بیان میکنه. من هستم و مییابم که من خیلی چیزا رو نمیفهمم و دلم میخواد که کاش میفهم. میفهمم که نمیفهمم، همون دلیل ابن سینا. ابن سینا میگه من میفهمم که خیلی چیزا رو نمیفهمم، پس باید خدا چیکار کنه؟ یه کسی رو بفرسته که اون چیزایی که من نمیفهمم برام بیان کنه. همه ما میفهمیم که خیلی چیزا رو نمیفهمم، و همه ما یه آرزوهایی داریم. من آرزو دارم که کاش والا اول جوانیم بود. شما هم یه آرزوهای هر کدوم دارید. این آرزوها معناش اینه که یه چیزی رو نداریم و میخواییم چیه؟ داشته باشیم. معنای آرزو اینه دیگه. پس ما همه وجودهای چی هستیم؟ محدودی. چون اگه وجود نامحدود بودیم هر چی دلمون میخواستی بود؟ داشتیم دیگه، چون هیچی نبود که نداشته باشیم. پس ما وجودهای محدودیم. و سوال جناب ملا صدرا، مگه میشه یه وجود هم محدود باشه هم نامحدود؟ خدای متعال وجودش چیه؟ نامحدوده. آیا میشه من عین خدا باشم؟ که البته ملا صدرا تصریح میکنه که هست. او میگه وجود حق عین موجوداته، اصلش هم ابن عربی گفته تو کتاباش. ما میگیم مگه میشه موجود نامحدود عین موجود محدود باشه؟ کدوم عقل میتونه اینو باور کنه؟ پس فرمایش ملا صدرا قابل قبول نیست، مگر اینکه همونی که اونا که عده گفتن که عقل بذار کنار، این حرفا طورن ورا طور العقل. البته اینو عرض بکنم، همه اینهایی که ما میگیم در نقد حرف ملا صدرا، این را هم باید اذعان کنیم و الا میشیم خیلی نادون. و اون اینکه شاید ملا صدرا یه چیزی مقصودش بوده که نتونسته بیان کنه. اینو من عرض نمی کنم، حضرت آیت الله حکیم قدس الله نفسه و زکیه تو مستمسک فرمودن در بحث وحدت وجود، اونجا فرمودن که یه عبارت ایشون الان پیدا کنم و بیارم بخونم، که این کسانی که قائل به وحدت وجودن آدم های مؤمنن، اونا میان زیارت امام هشت، اونا میان زیارت امیر المؤمنی.
و حمل فعل مسلم بر صحت که واجبه، حالا که اینا مؤمنن مقامشون بالاتر، شما واجبه، ایشون تعبیرشون اینه، واجبه بگید ما حرف اینا نمیفهم، چون ظاهر حرف اینها هم مخالف عقل هم مخالف وحی نقل. ولی خب ممکنه اونها تقواشون کمتر از من نبوده، اگه من فکر کنم تقواشون کمتر از منه من بدبختم، چون در روایات ما هست اگه کسی فکر بکنه در کل اون شهری که زندگی میکنه حتی یه نفر هست که از خودش پست داره، این آدم بدبختی. از کجا میدونی؟ مگه شما بنده شناسی؟ مگه این جبهه نشون نداد طرف پدرش مشروب فروش بود در تهران، بعد از پدر خودش هم شد مشروب فروش، ولی اون رفت شهید شد، اون وقتی جنگ شد اومد تو جبهه بود، ولی من اینجا موندم و امامم فرمود این خسارتی که در زمان رواج بازار شهادت انسان در بستر بود. کجا؟ لذا ما این فرمایش آقای حکیم رو باید توجه کنیم که در مستمسک فرمودن که اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على محمد و آل محمد. بله من متاسفانه قبلش اینا رو آماده نکردم یه وقت، حالا یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا اینو اگه پیدا کردم موقعی که جواب سوالا رو میدم عرض میکنم. این یه دلیل برای این که این حرف رو نمیشه پذیرفت که وجود حق واحد شخصی بسیطه و اونطوری که ملا صدرا میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء، همون خودش به عینه با اینکه وجود واحد شخصیه، منم هستم شمام هست و هر تک تک او هم هست، اون درخت هم هست، نخیر، اینا همه وجودهای محدودن و خدا وجود نامحدوده و عقل به هیچ کس اجازه نمیده که بپذیره که وجود محدود عین وجود چی باشه؟ نامحدود باشه. این برای رد حرف مولاست. البته ردهای دیگه هم داره ولی فعلا وقت این کار رو نداریم. اما دلیل، یه دلیلشون اینه، میگن آقا شما که میدونید که وجود با عدم جمع نمیشه، اجتماع نقیضه این چیه؟ محال. قبول دارید یا نه؟ اگه قبول دارید، حالا اینایی که شما میگید وجود، میگه این هست اون هست اون هست، البته این دلیل ملا صدرا نیست، بذار دلیل دیگر رو بگم. دلیل ملا صدرا میگه آقا وجود حق بی نهایته، وجود بی نهایت جا برای چیز دیگه میذاره. اگر بنا بود این کوه کنار مشهد چیه؟ کوه سنگی. آره اگه این کوه سنگی ها کوه سنگی بی نهایت، یعنی ارتفاعش بی نهایت، عرض و طولش هم بی نهایت، وقت جا برای من و شما بود، جا برای حرم امام هشتم علیه السلام بود. یا آقا اگه وجود حق بی نهایته، پس شما به فکر نباشی یه وجود دیگری را غیر از او قائل بشی، نمیتونی، بی نهایت جا برای غیر نمیگذاره. جواب این حرفم
اونیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود. امیرالمومنین علیه السلام و این مشروحش تو همین جزتارهایی در فلسفه اسلامی اومده، فرموده داخل فی الاشیاء. این فرمایش حضرت یعنی چه؟ یعنی اشیا هست، اشیا هستند، ولی خدا هم هست، ولی خدا توی همه اشیا هست. اسم اینو میذاریم تداخل وجودات. به اون آقایی که به این دلیل بی نهایت تمسک میکنه، من عرض کردم جناب استاد، شما که میفرمایید وجود حق بی نهایت، پس جا برای اینکه یه وجودی بیرون او موجود باشه نیست؟ میگم این بیرون یعنی چه؟ یعنی غیر او یا بیرون از محدوده وجود. اگه میگی بیرون از محدوده، خب اون محدود نیست که محدوده داشته باشه که بشه بیرون از. اما اگر غیر او میگی چرا نمیشه؟ مگه نمیشه در یک ظرف که یک وجودی هست، در نفس همون ظرف، در عین همون ظرف یه وجود دیگری باشه که غیر اونه؟ چطور؟ خیلی روشن. شما خودت بدنتی یا روحتی؟ از نظر فلسفی این روشنه که روح غیر بدنه. از نظر قرآن روایات هم همینطور، الله یتوفی الانفس حین موتها، موقع مرگ روح رو خدا میگیره، کاملا میگیره، نه تنها در مرگ، تو خوابم میگیره. روح موقع خواب تو بدن نیست، که البته مبتنی بر یک نظریه است که اگر این فرمان قرآن رو بخوایم بفهمیم، به نظرم باید اون نظر رو که بعضی معتقدن و بنده شدید ازش دفاع میکنم اینه که بدن ما یک حیات داره که اسمشو میذاریم حیات طبیعی. حیات طبیعی آثارش چیه؟ این برو سراغ علوم طبیعی. علوم طبیعی میگن موجودات طبیعی دو قسمن، زنده و غیر زنده. موجودات زنده اثرش چیه؟ از کجا بفهمیم زنده بودنش؟ میگه رشد داره، تغذیه داره و تولید مثل. بدن هم مثل گیاه، یه درخت رشد میکنه، بدن عین همون گیاهه، حیات طبیعی داره به دلیل اینکه تغذیه میکنه، به دلیل اینکه رشد میکنه، به دلیل اینکه تولید مثل میکنه. نطفه در همین بدن متکفل میشه. این یک حیاته که منوط به بدنه و مال بدنه. بدنم یه وقت این حیات رو از دست میده، همونطور که یه درخت رو وقتی بریدی و یه مدت گذشت یه اون حیاتش رو از دست میده، میشه چوب خشک، به جای زنده میشه جسم جماد. بدنم بعد از اینکه مدتی روح ازش جدا شد و بهش نرسیدن، ولی امروز میتونن برسن، امروز روح میره، بخواهد پزشکی امروز میتونه بدن رو مدت ها حفظ کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کنی رو، در خدمت حضرت استاد آیت الله مصباح رفتیم برای عیادت ایشون. وقتی رفتیم تو اتاق ایشون، ایشون فقط نفس میکشیدن، هیچ عکس العملی نداشتن، هیچ صحبتی رو گویا نمیشنون. آقای مصباح از اون پزشک پیر مردی بود، مسن بود، گفت که چجور حالش؟ گفت آقا از نظر ما ایشون رفته، خیلی برای من شیری، ولی خدا که براش کار نداره که برگرد. اگر خدا بخواد برمیگرد، اگر نه ایشون رفته. 4-5 ماه بعدش هم این بدن رو همینطوری با سرم و اکسیژن همینطور نفس میکشید. یعنی چه؟ یعنی حیات طبیعی داشت،
میخواد بگی حیات طبیعی، میخواد بگی حیات نباتی، میخواد بگی نفس نباتی، همش یک.
ولی اون منش نبود.
مثل آدم خواب، منتها تو آدم خواب روح همچین مترصده که یه اشاره به این بدن بشه برگرده، چون به این توجه داره بهش اجازه داده میشه که برگرده. یه وقت هم خدا وقتی میگیره دیگه به روح میگه این غلط ها تموم، تو دیگه اختیار نداری، تموم شد. که باید ماها همه به این فکر باشیم که یه وقت میشه که خدا بر من تموم شد. مراقب باشیم، هر حرفی میزنیم، هر کاری میکنیم مراقب باشیم. بالاخره
جناب ملا صدرا میگه کثرت حقیقیه، ولی این کثرات موجودن به عین وجود حق، برای اینکه میشه وجود بی نهایت همه اونا رو در درون خودش به عین خودش وجود بشه. ما میگیم در درونش هست ولی عینش نیست.
مثل میزنیم به این که اگر شما فرض کنید یک نور بی نهایت، حالا تو این نور بی نهایت هزارها بلور موجود بشه، با اون نوره تزاحم داره یا نوره همونطوری که بیرون بلورها هست داخل بلورها هم هست؟ شما اگه داخل بلور نباشه که شما نمیتونی از این طرف شیشه اون طرف رو ببینی، به زخامت اون شیشه شما چی میشید؟ مبتلا میشید به سیاهی و ظلمت. نور نیست اونجا دیگه، اون میشه حجاب، حاجب میشه. پس این که شما میتونی ببینی، البته خیلی ها میگن آقا نور تو اون خلعها قرار داره نه اون جرم شیشه. اینو من یه وقت گرفتم رفتم خدمت آقای دکتر گلشنی که استاد همه این کسانیست که تو فیزیک استادن و دارن این خدمات رو میکنن به این کشور و اون انرژی هستی رو پیش میبرن. گفتم آقا این که نور امروز میگن که نفوذ میکنه در اجسام، وقتی میخوان عکس بگیرن از شما اون اشعه یعنی نور میره تو بدن، آیا فقط از خلعها نور رد میشه یا داخل در جرم هم میشه؟ گفت داخل در جرم هم میشه. میگم بشه یا نشه. اون آقایی که میخواد بگه خدای بی نهایت جا برای غیر نمیگذاره، باید اول اثبات کرده باشه که تداخل دوتا وجود چیه؟ محاله. یعنی در یه فضایی که یک وجود هست محاله که یه وجود دیگه باشه. یا اولا اینکه خودتو ببین با بدنت، روحت که دیگه نور نیست که، روحت که دیگه ذره ذره نیست که، روحت یک حقیقته، ولی اون یک حقیقت هم تو چشمته که میبینه، هم تو گوشته که میشنوه، هم تو ذائقته، همه جای بدنت اون روح حضور داره، در حالی که چیه؟ بدن اونجاست، این جا جای بدنه، ولی تو همون ظرفی که بدن هست روح هم تو همون ظرفه. بدن و روح اینطور نیست که بدن مثل عروسک های خیمه شب بازی باشن و روح اون آدمی باشه که پشت صحنه نخر رو میکشه پایین بالا. هممون میفهمیم که بابا روح من همینجا که دارم حرف میزنم، همینجا منم که دارم حرف میزنم، منم که دارم میشنوم، منم که دارم میبینم، اون منه همونجاست که این بدنه هست، نه اینکه پشت بدنه یا جلوی بدنه یا بغل بدنه. و بالاخره اینم تازه قبول نکنی، شما که میخوای به این دلیل استناد بکنی باید شما دلیل بیاری بر اینکه محال تداخل. شما کجا اثبات کردی تداخل محال؟ اونم تداخل دو تا وجودی که یکیش خداست
یکیش ماها هست. کجا اثباتی؟ پس با بی نهایت بودن وجود حق نمیتونه نمیشه اثبات کرد که وجودی غیر وجود او نمیتونه وجود داشته باشه. نه خیلی هم میتونه وجود، خیلی هم میتونه وجود داشته باشه غیر اوست، ولو در همون ظرفی است که او هست. یعنی چه؟ یعنی همون جایی که بله، یکی از دوستان آدرس اون فرمایش مرحوم آقای حکیم رو فرمودن، مستمسک جلد یک صفحه 391 چاپ بیروت، اونجا
هست من زیزم.
بعد خیلی ممنون. یا حالا لازم نیست من اونم پیدا کنم. پس بنابراین ما عرضمون اینه که حرف ملا صدرا وحدت شخصی وجوده، همونطوری که حرف ابن عربی هم همینه، و حرف او این است که همه موجودات دیگر هم هستن، همونطور که ابن عربی هم قبول داره اینو میگه. ولی هر دو میگن که این عین اونه، یعنی وجود حق عین وجود اشیاء و اشیاء هم عین حقن. این حرف باطل. چرا؟ برای اینکه او وجود بی‌نهایته و اشیاء همه وجودهای چی هست؟ محدود. اینها و ام من شیء الا یسبح بحمده، اینا همه تنزیه میکنند او را و در عین تنزیه فریاد برمیارن، برای اینکه خودشون محتاج، خودشون خاضع، خودشون عبد. اینا دو تا وجود دارن، هر موجود مخلوقی برای خودش وجود داره، خدای متعال هم برای خودش وجود داره، وجود او بی نهایت و وجودهای دیگه هر کدومشون محدودن، البته با اختلاف مراتب. یکی رسول اکرم است که اشرف مخلوقاته، یکی هم یه عالم بی عمله که دیگه پستر از اون خودشه، دیگه پستر نداریم. ثم رددناه اسفل سافلین، اینجا از امام پرسیدن، هر رسول اکرم داریم، از ائمه ما داریم، که آقا بعد از انبیا و اوصیا بهترین خلق کیه؟ فرمودن عالم صالح. بعد سوال میکنه حالا بدترین خلق خدا کیه؟ فرمودن عالم فاسد. امیدواریم انشاءالله همونطوری که خدای متعال به ما عنایت فرموده و ما رو اوورده تو این راه، خودش عنایتش شامل حالمون باشه و تا آخر بتونیم تو این راه اونطوری که او دوست داره حرکت کنیم و از شر شیاطین انس و جن خودش ما رو محافظت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.